رحمان الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. من یک نمونه برای که مشخصتر صحبت بکنم، دست نوشته ها یا سخنرانی هایی که دوستان ما برادران ما داشتن در عملیات های مختلف که شهید شدن، گاهی شب عملیات، شب های نزدیک به عملیات، اینا رو می نوشتن می گفتن. من یکی دو نمونه شو آوردم برای شما. وقتی بچه ها اینا رو می گفتن به سن شما ها بودن، بعضی هاشون سنشون کمتر هم بود و اینا شهید شدن. همین عکسایی که رو در و دیوارا میبینین، میگن حالا همشون مثل اینا هر کدام ماجرایی داره، هر کدام قصه ای داره. من قصه یکی دو تاشون حالا بعضیش آوردم. اون چی که عرض میکنم یادداشتایی که در شبای عملیات قبل از شهادت بعضی از برادران ما نوشتن. اینا کسانی بودن که تو این مکتب خط امام در مورد این شاخص اول تربیت شدن. ببینین شب عملیات، شب شهادت چی مینویسه و تو سخنرانیش تو گردان چی میگه؟ از شهید مهدی فرودی و شهید محمد طاهری و بعضی دیگه از دوستان شهیدمون که در عملیات بدر، کربلای 4 و جای دیگه به شهادت رسیدن، بعضیشون مفقود شدن. من دست نوشته ها و سخنرانی ها اینا رو بخششو به عنوان شاهد مثال این شاخصه که مهمترین شاخصه است و فرق انقلاب امام با همه انقلاب های دیگه تو همین بود. فرقش با نهضت ملی شدن نفت، فرقش با نهضت مشروطه، فرقش با نهضت جنگل که همه اونا نهضت‌های اسلامی و مردمی بودن، اما هیچ کدوم اینقدر نتونستن خالص بشن و اینقدر قوی و مردمی و در این حال الهی عمل کنن و لذا همه شکست خوردن و این پیروز شد سرنوشت ایران، بلکه جهان اسلام، بلکه کل جهان رو داره تغییر میده الان. تمامی اتفاقاتی که از مصر و مراکش تا مالزی در غزه و فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان داره میفته، همه اینا پس از انقلاب اسلامی ما شروع شده. این شعارا رو هیچ کسی نمیداده قبلا. نوع بدلی و تکفیریش هم در انتقام و در تقلید و ادا درآوردن نسبت به این الگوهای امام و این بچه ها بودن. این اینا نوع واقعیش بود، اینا نوع بدلیش رو میخوان درست کنن که آبرو اینا رو ببرن و بعدم جنگ با کفر و استکبار رو تبدیل کنن به جنگ داخلی بین مسلمین، بیداری اسلامی رو تبدیل کنن به هرج و مرج و خشونت و تکفیر و اینا. یک طرح 100% آمریکایی، انگلیسی، صهیونیستی است. حالا بدنه اجراییشون ممکنه افراد نادانی باشن، ولی اونا که دارن اتاق فکر دارن مدیریتشون میکنن، سرویس‌های جاسوسی هستن، شک نکنید. شب نزدیک عملیات، شب شهادت، مطلبی نوشته. من عین یک دو تا نامه و سخنرانی رو سریع براتون بخونم که اصلی ترین شاخصه خط امام این روح جهادی و اخلاص الهی است. این باعث میشه که در سخت‌ترین شرایط آدم محکم باشه و حتی شاد باشه و دنبال مرگ بدوه، مرگ فرار کنه و اینا پیراهن مرگ رو از پشت پاره کنن. همون کاری که زلیخا با یوسف کرد که اگه میخوای ببینی کی دنبال کی بود، ببین پیراهن یوسف از جلو پاره شده یا از پشت. حالا شما ببینید پیراهن مرگ و شهادت از جلو پاره شده یا از پشت. خواهید دید همش از پشت پاره شده. مرگ فرار میکرد، این بچه ها دنبالش میدوید. شب عملیات، شبهای عملیات، نامه نوشته، آخرین نامه، سر بر آستان عشق. میگه به لحظه ای نزدیک میشویم که سالک طریق دوست دیگر شوقش از حد میگذرد. اینجا دیگر چرتکه نمی اندازیم، بایدمان سر بر آستان آن عشق بزرگ بساییم و از زندگی حیوانی و نفسانی، یعنی کار کردن برای خود، دویدن برای خود، کار برای خوردن، خوردن برای کار کردن، دور شویم. در این مدرسه بزرگ، یعنی تو جبهه جهاد، در این مدرسه بزرگ آموختم که و آموختیم که چگونه خود را از مرکز محاسبات کنار بگذاریم و به جای خود خدا را بنشانیم. از این پس برای خود نمیگوییم و نه سکوت میکنیم، نمی جنگیم و نه صلح میکنیم. هر چه هست برای اوست، برای دوست. این درسی بود که امام ما به ما آموخت. ببین امام از راه دور شاگردای تربیت کرده. اینا نه دانشگاهی بودن، نه طلبه بودن، نه درس رسمی خوندن، ولی تو مدرسه اخلاق و توحید اینقدر رشد میکنه. یکیش کارگره، یکیش اینا اینجوری آدمای کاملا معمولی. میگه خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد، آن دم رسی به دوست که بی خواب و خور شوی، و جبهه سپاس به درگاه آن عشق بزرگ میسایم که دیگر بی خواب و خور شده. عشق بر وجود ما حالی تشکیل داده است تا بر تار و پود ما شرر زند، و من و برادرانم را در کوره آتش خود بگدازد، و اینک برادرانم را میبینم که شاید فردا آنان دیگر مرا نبینند یا من آنان را، و همه به خون جگر وضو کردند. طهارت هر نه به خون جگر کند عاشق، به قول مفتی عشقش درست نیست نماز. عشق این بچه ها از حد گذشته است، دوستی به اوج آیین محبت رسیدند. عشق میدانید یا نه از گیاه عشقه است، به گیاه عشقه لبلاب هم میگویند. وقتی لبلاب یا پیچک به درختی میپیچد، بالا میرود تا آن را بخشکاند. این عشق نفسانیت ما را خشکاند و ما را شیدای خودش کرده است. حبذا به این عشق تا مرا کاملا خوش کند، و دیگر از من و منیت من چیزی نماند. انسان عاشق از رونق طبیعت بهره ای ندارد و با آن نمی اندیشد. ظاهرش به درخت مرده ای می ماند که بار و برگش ریخته است. یعنی می شود امشب بار و برگ ما بریزد؟ عشق از جسم گذر می کند، به روح می رسد، از مجاز می گذرد، به حقیقت ما می پیوندد. و این عشق که ما امشب پیش چشم او به قتلگاه خود خواهیم رفت، از روح حق مطلق سرچشمه می گیرد. خداوند، عاشق حقیقت طلب بلاجوییم، روندگان حقیقت ره بلا سپردند، رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز. اگر فردا شبی باشد و من باشم، باز از این عشق و از این عاشق و از آن معشوق خواهم گفت. چون چند نقطه دیگه دارم میره عملیات، عملیات تمام میشه، اونجا شهید نمیشه. عملیات بعدی تو فاصله با اون نشسته تنگ غروب تو جبهه داره نگاه میکنه و مینویسه. میگه حالی در تنگ غروب سر بر زانو نهاده، این اندیشه های تند و تلخ به ما هجوم می آورد، سخت ناگزیر، صریح و واقعی. خاطره تنها خاطره ای که مرا که اشک مرا جاری می کند، خاطره از دست دادن برادرانم است که در عملیات قبل با هم بودیم و در این عملیات با من نیستند. به سان یاران علی ابن ابی طالب که امام متقین بر رفتنشان نوح سرائی می کرد. حضرت امیر دارن در نهج البلاغه که آه الا اخوانی، برادرانم، ذو الشهادتین ابن تیهان، کی کجایند برادرانم؟ میگه من به درد علی ما دوچار شدیم، داریم میفهمیم یعنی چه. چنان که بر خاطر ما که از پی اندیشه رفتن رفیقان صادق عاشق رؤیای تلخ و رنجافرین میگذرد، در چذابه نشستم و دیروز در شلمچه، غروبی خونالود که هرگز فراموش نخواهد شد. اما با این همه یک چیز میگویم، اگر کسی این یادداشت را میخواند به این مسئله فکر کند: چرا غروب معرکه جهاد با دیگر غروب ها متفاوت است؟ در غروب های شهر تارهای زرد و بیحال و از هم گسیخته آفتاب روبه غروب انسان را در رؤیای ناامید و پریشان فرو می‌برد. معانی تاریک به روح انسان هجوم می‌آورند و تخیلات ظلمانی را به او می‌خوراند. انسان را به سکون و ماندن، توجه به خود، منافع خود، سیر به سوی پستی دعوت می‌کند. او را در حصار کار کردن برای خوردن و خوردن برای کار کردن زندانی می کند. هدف نهاییش عیش و نوش می شود. ولی غروب‌های جبهه جهاد نمیدانم چرا خونین و واقعی تر است و پیداست که انسان با این غروب در هر غروب به اندیشه رفتن و حرکت می نشیند. پاره‌ای از این حقیقت‌ها هرچند حرکت‌زا و شورآفرین هر وقت غروب می شود، من نه به تاریکی که به نور می اندیشم. اسطوره‌های شهادت و استقامت، برادران گمنام کفر ستیز من که در آسمان‌ها مشهورند و در زمین کسی نمی شناسدشان جز امامشان، محبوب درگاه حق تعالی، مقذوبین زمین، فراموش شدگان دنیا، ببین چگونه همه چیز را به بازی گرفتند، ببین چگونه مرگ را به زنجیر کشیدند. به چهرهشان نگاه میکنم که آماده ی حرکت به سوی دشمن میشوند، تجهیزات را میبندند، با یکدیگر شوخی میکنند و میخندند. یکی آن گوشه به سجده رفته و بیش از نیم ساعت است که سر بر نمی دارد. انسانیتی بزرگتر از دنیا در برابر همه دنیا ایستاده است. این بچه ها تاریخ را و آینده را هم به بازی گرفتند. ما دیدیم و یافتیم که چگونه آنان که نامشان را هم نمی دانستیم و ندانستیم و پیکرشان هم پاره پاره شد و گمنام نامیده شدند، شهادت را در پی خیش دواندند و مظلومانه خاموش شدند تا چراغ توحید روشن بماند. تنگه جذابه، و تو چه میدانی که تنگه جذابه چیست؟ از آسمان آتش میبارد و از زمین آب میجوشد و هر گامی که میگذاری بر مینی یا ترکش خمپاره است. صدها ساعت چند ده نفر در مقابل هزاران گلوله توپ و تانک و خمپاره و کاتیوشا و تیربار مقاومت کردند. دیروز در همین خاکریز بهترین برادران ما در خون غلطیدند. پیکرشان هنوز در غروب آفتاب روی خاک آن جلو مانده است. ما امشب دوباره به منطقه درگیری خواهیم رفت و بیاد می آورم سوسنگرد را و شلمچه در خون را و خونین شهر را و هویزه و دارخوین و بستان را و دشت عباس و دشت زهاب را و تپه های الله اکبر را و ابو قریب و رقابیه را و چمو و پاسگاه زی و شرحانی را و صدها معرکه دیگر را که دلاوران قبیله نور، کسانی که نامشان را هم نمی دانم و پیش چشم من شهید شدند و هنوز نمی دانم کیستند و از کجا آمده بودند، ولی در آسمان ها مشهور بودند. چه بچه هایی که مظلومانه گمنام حریم انسانیت در خون غلطیدند و یک لحظه فکر عقب رفتن را به ذهن خود راه ندادند. فرمانده گردان با آنها گفت هر کس نمیتواند به عقب برود و من با دو چشم خود دو چشم دیگر غرض کردم تا ببینم چند نفر به عقب میروند و دیدم هیچ کس. گفتند ما تنها نیستیم، خدا هست و تکلیف، ما ایم و او و تکلیفی که او بر ما کرد و انبوه بیشمار یاران دیگر تا سپیده صبح فردا در خون خود خواهند غلطید. آنان را هم اکنون میبینم، شب است و تا طلوع فجر به قیام و سجده ایستاده و نشستند. اولا نثرش چقدر قشنگه، بچه حال و هواییه. شما الان با این انگار خودتون تو شب عملیات تو این موقعیت قرار گرفتید. این طرز فکره اون شاخصه اصلی خط امام که این بچه هایی تربیت کرد که معجزه بزرگ رو کردن، مسیر تاریخ رو تغییر دادن. اینا حالا شما اسم اینا رو اصلا نشنیدید. یه عده خاصی چند تا شهید مشهور شدن که همه میشناسنشون، هزاران هزار از این بچه هیچ کس نمیدونی اینا کی هن. و آخر این نامش هم که دیگه فرداش باز میره عملیات، که ایشون مجروح شد تو عملیات های دیگه بعدن تو کربلای 4 ایشون شهید شد. آخر نامش میگه که بدین گونه و با این حال و این سیر در غروب ها هم همه رنج ها و بغرنج ها نیست میشود. آنگاه ما ایم و همه هستی یک جا پیش چشم ما و ما در محضر مالک این هستی. ما ایم و درک زیبایی ها، ما ایم و ابدیت، ماییم و شناوری در ساحل بی ساحل هست های هست و هرچه هست نمیدانیم. اینقدر هست که آرزومندم این مسیر را با همه طلوع و غروب های زیبایش، غروب و طلوع جبهه را تا ابد ترک نگویم و دیگر تا زنده ام جهاد و جبهه را ترک نخواهم گفت و تا امامم بگوید در اینجا خواهم ماند و در ساحل سپیدش تن خواهم شست و در معبد خورشید گونهش خواهم ایستاد و بر حماسه انسانهای حسین گونهش نماز خواهم گذارد. آمین یا رب الشهدا. یک نمونه از این بچه هایی که اینجوری تربیت شده. شاخص های مختلفی تو این مسیره من وقت اونو نمیخوام بگیرم، ولی چون میدونم اینا مهمه یک نمونه دیگر فقط براتون بخونم. حالا این ادامه همون میگه که زندگی پاک و ایمان سربلندشان را این بچه ها به میدان آوردند تا بردگان ستم جهانی را که به نفع ارباب حامیان ما حامیان مستضعفین جهان را قربانی میکنند، با شهادتشان و با شهادتمان شکست همیشگی آنان را اثبات کنند و اثبات کنیم. اگر آسمان رنگ خون و گرد شرم به خود گرفته، اگر هوا تفتیده و داغ و خشک و همه تشنه اند و دشمن یک لحظه باران گلوله را قطع نمی کند و بعضی برادرانم زخمی شده اند و عده‌ای تشنه اند و زبانشان خشک شده است و لبها ترک زده است و زمان در هر لحظه اش آبستن حادثه‌ای در پی حادثه است. این باز تو یک عملیات دیگه، والفجر یک، منطقه عملیاتی شرهانی. شهید طاهری هم یک عبارت چه بخونه، بعدش پرسیدن که یک پیام بده با مصاحبه سخنرانی برای مردم. میگه من به چه کسی پیام بدهم؟ مردمی که به ما کمک میکنن چه کسانی هن؟ همین پریروز پیرزنی چیزی نداشت کفن خود و چند سوزن را به ما هدیه فرستاده است. این ملتی که از همه چیزش گذشته است و جبهه مقابل ما از همه ذخایر جهان استفاده می کند و به همه کشورهای غربی و عربی و شرقی مقروض شده است و باز ما جلو می رویم و آنها عقب می روند. میگه یک پیرزنی توی یکی از روستا آمدن گفتن قاتل می خواهیم که تو ارتفاعات مهمات ببره زخمی بیاره، اونجا غیر از قاتل نمیتونه بره. قاتلاشون آوردن، بعد یه پیرزنی هم آمد تو صفی که قاتلشو بده. گفتن تو مسجد، گفتن بابا این پیرزن چند تا بچه یتیم داره، خرجش با همین قاتل میده، اینو ازش قبول نکنه، ولی یک جوری نگین ناراحت شه. تا رسید به او گفتن قاتل دیگه نمیخوایم، دیگه تموم شد، دست شما در نکنه. این فهمید، گفت چطور شد تا به من رسید میگید نمیخوایم؟ من این قاتل رو خداحافظی کردم، تمام شده، شما بگیرید یا نگیم همینجا ولش میکنم میرم. من اینو فرستادم برای خدا بره، دیگه نمیخوام، فکر بچه‌هام خودم بلدم، یه جوری دیگه تامینشون میکنم. میگه گفتن نه و فلان نه، تا پیرزن زد زیر گریه و نشست، اینقدر گریه و دعوا کرد تا آخرش اینا گفتن پس ازت میخریم. گفت نه خیر، من اینجا برای معامله و تجارت با شما نیامدم، من برای تجارت با خدا آمدم، چون امام گفته من غیر از این قاتل چیزی ندارم. حالا اینجا خیلی اینا ظاهرش ساده است، اینم توی همین خاطرات شهید طاهری میگه این قضیه، ایشون قاتلشو بالاخره میبینن اینقدر گریه میکنه، میگن خیلی خب بس برو فردا صبح بیارش. این شب که میبره قاتلش تو حیات میشوره، با آب میشونه، تمیزش میکنه، بعد دیگه نمیبره تو طویله، میاره تو اتاق. بعد گلاب ورداشته قاتلشو با گلاب شسته، داشته با قاتل حرف میزده. این همسایه‌شون بچه‌شون که از فامیلاش که تو بسیج بوده و اون داشته میرفته جبهه، این داره میشنه، او آمده نقل کرده برای طاهری. میگه که این شد با اولاغش، این پیرزن با این قاتلش حرف میزد، با گلاب اینو میشست، خوشبو میکرد، گفت تو رو دارم میدونی میفرستم کجا؟ دارم تو رو میفرستم دروازه بهشت. اگر رفتی ترکشی خوردی چیزی شد و اینا رفتی، اینا از من یادت نره، به خاطر میگه اگر رفتی اونجا یه بلایی سرت آمد یه وقت از من یادت نره، من دارم میفرستمت، من به تو خیلی احتیاج دارم، این بچه هم گرسنه. حاج طاهری میگه که ما با یک همچین مردم، البته همه مردم اینجوری نبودن، یک بخش مهمی از مردم الکی و مفخور و اینا بودن و هستند و خواهند بود، هیچ وقت نه اهل جبهه نه اهل جهاد. تو فامیلای خودتون ببینید چند تا خانواده بچه‌هاشون جبهه میرفتن، بقیه که نمیرفتن، که همیشه نگاه میکردن، حتی بعضیا مسخره میکردن، بعضیا هم که خیلی متدین بودن دعا میفرمودن، پول نمیدادن، یا پولم میدادن میتونستن بیان جبهه، جبهه تشریف نمی آوردن، میگفتن بقیه برن توفیق داشته باشن جهاد بکنن. یکی از اینا همیشه بهش هر وقت میگفتم بیان، میگفت آقا ما باید خودمون رو برای آینده اسلام نگهداریم. گفتیم این آینده اسلام کی میرسه؟ آخرش هم نرسید آینده اسلام. بعدها میگن ما برای گذشته اسلام میخواستیم کاری بکنیم، دیگه توفیق نبود. قرآن هم میفرماد اینا نمیان تو خطر، متلک میگن. شما اگه شکست بخورید میگن نگفتیم نرین، پیروز بشید میگن یا لیتنا کن نام اکم فنفوز فوزا عظیما. اینا دیگه این آیات قرآن الانش هم همینجوره. خاطراتی نقل میکنه که آدم بعضیش واقعا باور کردنش سخته. میگه در منطقه جذابه امکانات صفر بود، از یک طرف فقط آتش میبارید و از یک طرف صدای یا الله، و ما اینگونه چند هفته جنگیدیم. آنجا دانستم که آن که امام میفرمود که این آتش ها بی اثر است، یعنی چه که بی اثر است؟ یعنی این که در تمام این مدت یک قدم نگذاشتیم دشمن جلو بیاید و از این قبیل مسائل. یکی از رفقای خود ما که در یه عملیاتی با هم بودیم و من مجروح شدم، ایشون اسیر شد، بعد از سالها آمد. اولا که وقتی آمد واقعا من نشناختمش، تمام موهاش سفید شده بود و لاغر، سنش از من یک دو سال شاید کوچکتر بود، ولی 10 سال دیگه مسن‌تر دیده میشد. اینا اینجور برخورد میکردن با اسرای ما. ایشون میگفت که من تو عملیات که اسیر شدم زخم گلوله و اینا نداشتم، یه زخم سطحی بود، ولی تا منو گرفتن گفتن به امام باید فحش بدی، توهین کنی. ایشون توهین نکرده بود و به نفع امام شعار داده بود، زدن دستشو شکستن از دو جا و میگفت دیگه دست منو جان انداختن و همینطور ما رو آوردن انداختن توی عرشبت که سلول، توی یک اتاق کوچک 10-12 نفر رو. گرم، هوا گرم، تشنه، ما رو انداختن تو اتاق و چند روز اینا به ما رسیدگی نمی کردن، نه غذا آب درستی دادن، اجازه دستشویی نمی دادن و این وضعیت. و ایشون میگفت که دستم که همینطور جوش خورد، بعدم که یه وقت گفتم بیاین معالجش بکنین از این حرفا، ما رو بردن اونجا. ما فکر کردیم میخوام ببرن عمل و جراحی اینا بکنن و دوباره دست منو شکستن. گفتن این دفعه میشکنیم درست جوش بخوره. و ایشون میگفت تو همون اتاق ما برادرایی داشتیم که تیر تخورده بودن، ترکش خورده بودن، از زخماشون رو نبسته بودن و میگفت دستش کرم برداشته بود، یعنی نشسته بود کنار ما، گاهی کرم از تو زخمش در می آورد. ببینید اون طرف رو و این طرف که مجهزترین بیمارستان ها رو برای اینا درست کرده بودن تو تهران، برای اسرا تو خوش آب و هواترین جای تهران، منطقه داراباد و جنگلی، اینا متخصص ترین آدم ها بهترین بیمارستان رو درست کرده بودن برای اسرا. و ایشون که پرونده‌های اینا رو بررسی کردن، دقیق‌ترش حالا انشالله بگن توی جلسه به شما، میگن که کوچکترین چیزا، مثلا طرف دندونش رو میخواست پر کنه، ما اسیر میبردیم اونجا، نوک انگشتش درد میکرد، یکی از این اسرا چند بار آمد گفت درد میکنه، براش فیزیوتراپی نوشتن، 10 جلسه فیزیوتراپی. بعد زیرش نوشت برای برادران میهمان به جای اسیر، برادران میهمان عراقی. خب یک طرف با اسیر فیزیوتراپی میده برای 10 جلسه برای بند انگشتش، یک طرف هم با اسیر اینطور برخورد میکنه. از همینجا میشه فهمید دو تا جبهه سر چی دعوا داشتن. مسئله فقط خاک و آب و اروند و اینا نبود، اونا هم بود، اونا بهانه‌شون بود. واقعا که امام میگفت جنگ اسلام و کفر است، صدام هم میگفت جنگ، یه وقت میگفت جنگ شیعه سنیه، یه وقت میگفت جنگ عرب عجمه، یه وقت میگفت فلان. خب اینا هیچ کدوم نبود، واقعا جنگ ظلم با عدل بود. ولی ایور که بیشترین قربان، اولین قربانیان جنگ که اتفاقا مردم عرب بودن در این منطقه، چون اینا تو خط اول خونه های اینا اشغال شد. بعدم صدام مثلا مذهب نداشت که بخواد شیعه و سنی باشه، اصلا یه آدم لا مذهب لائیک. از این شعارا مثل الان هم میخوان مسلمان رو به جون هم بندازن، یا شعار قومیت، آقا اون فارس، اون ترک، اونم کرد، اون عربه، یا هم با شعار مذهب، این شیعه یا سنی اون اونم چیه؟ مسئله اینا دروغه، این جنگ‌های دینی مذهبی اینا پوششه. حقیقت قضیه نبرد مستضعفین و مستکبرین، نبرد عدل و ظلم، حق و باطل، توحید و کفر، عدل و ظلم ایناست واقعا. ما تو عملیات اسیر عراقی گرفتیم، بچهای ما تشنه بودن، اینو ما بنده با خود چشم می‌دیدم که ما واقعا مشکل آب داشتیم، به حدی که وضو گفتن به بچه‌ها دیگه وضو نگیرین، تیمم کنین، آب هر چی دارین نگه دارین، فقط برای تشنگی. تو اون شرایط اسیر عراقی گرفتن، بچه‌ها آبشون رو میدادن به اونا، خودشون آب نخوردن، اونا هم با اسرای ما ببین چی کارا میکردن. یک نمونهش بذارید، من این نمونه که ایشون گفتن یادداشت کردم، یک دو تاشو بگم بعد وارد بحث خودم بشم. من یه بحث دیگه می‌خواستم بکنم ولی اینا خیلی جالبه، بعدم فکر کردم ایشون می‌فرمایند نگفتن، حالا من با اجازه ایشون بگم یک دو تاشو. خلبان هلیکوپتر ما در یک عملیاتی هلیکوپترش سقوط میکنه، ساق پاش از چند جا میشکنه، گلوله میخوره به نخاعش که قطع نخاع میشه. اینا اولا اینقدر زدنش با نوک پا میامد، او افسر بعثی با نوک پوتینش تو محله که گلوله تو کمر و نخاعی بود، چنان با نوک پوتین میکوبید که میگن بعدها که عکس برداشتن یعنی سر گلوله کج شده، چون گلوله تو نخواهش موند و یه قطع نخوا بود، فلج شد، جانباز بود. ولی این اینقدر با نوک پوتین زده بود که سر گلوله توی نخواه او کج شده بود. و عرض شد که بعد میگه بردنش تو اردوگاه که به اصطلاح پاش متلاشی شده، ساق پاش میله بذارن، میله بذارم به جای استخونی که متلاشی شده، بیهوشش نمی کنن. بدونه که بدون بیهوشی پا رو شکافتن و خورد استخونا رو در آوردن و به جایش میله گذاشتن، اینا شنیدنش آسونه. بعد سه چهار نفر میگه گردن کلوف میشینن رو گردنش و دست و پاهاش و اینا، یکی دهنش بگیره که جیغ نزنه و فلان اینا. بعدم کارشون بعد میگه میله رو میذاره تو پاشو، میگه که پیچ کنین. حالا میخوان پیچ کنن، حتی دلر پزشکی نه، دلر برقی هم نمیارن، با دلر دستی پای ایشون رو سوراخ میکنن که پیچ کنن میله رو و ببندن. چهار پنج نفری، یعنی یک شکنجه کامل، از قتل بدتر. با یه خلبان ما ببینیم چی کار کردن، که ایشون تا دو سه سال دمر افتاده بوده و الان هم فهمودن که با عصا رفت آمد میکنه. اینا نحوه برخورد اینا بوده با اسرای ما. وقتی اینجا میگفتن میهمانان، برادران میهمان، فیزیوتراپی انگشت و جراحی و پر کردن دندان و اینا با متخصصترین پزشکان، بهترین امکانات. یا مورد دیگه، فهمودن سه تا از برادرای دیگه ارتشی پزشک نیرو دریایی بودن، ناخدا در بیمارستان دریایی خرمشهر اسیر شدن که الان هستن. میگه من اسیر شدم، شکمم تیر خورده بوده، تو چشمش تیر و ترکش خورده بوده، رودشو 30 سانت از رودشو میبرن بدون بیهوشی، چشمشو تخلیه کردن بدون بیهوشی. چشم میدونید خیلی درد میگیره، یعنی شما یک خار و خاشاکی تو چشمت میده، ایشونو چشمشو بدون بیهوشی تخلیه کردن. الان این برادر الان هست، جانبازه با یک چشم، از فرماندهان بازنشسته ارتشه. و نقل کردن ازش، پرسیدیم که این همه شکنجه ها رو چجوری تحمل میکردی؟ اونجا بهش گفته بودن باید به امام فوش بودی، اهانت بکنی، نکرده بوده. گفته چطوری همه رو تحمل میکردی؟ میگه که من هر روز صبح یک آیه از قرآن رو روی یک کاغذ می نوشتم، یعنی کاغذ که مثلا کاغذ سیگار یا چیزی با زغال، و تا شب اون آیه رو با خودم زمزمه می کردم و تمام این دردها و مشکلات رو با کلام خدا تحمل می کردم. و الانم بعد جنگ که ایشون 10 سال اسیر بود، بعد آمد که عرض می کنم پزشک ارتش بود، الان دیگه متخصص، الان دیگه بازنشستن، دیگه بازنشست. ایشون میگفت که الانم من هر روز یک آیه قرآن رو به همون سبکی که تو اسارت بوده می نویسم، زیر میزم، الان میبینم رو میزم هست، و هر روز تا شب، هر روز یک آیه رو صبح تا شب با خودم میخونم و از او الهام میگیرم که هم مانع گناه میشه، هم عامل صبر و تقوا و مقاومت و اینا. اولیاء الله هن، یعنی ولی الله که میگن در تاریخ صدر اسلام آقا کیا بودن، خب این نمونه هاش هست. این آقا پزشک ارتش بوده، اونی که خلبانه، اون که از فرمانده های ارتشه. نمونه دیگه این عکس سرداره که فرمودن، حالا چون فرمودن بگو من عرض میکنم، سردار نصرت زاد، بله من حافظم ضعیف، عکسشون اونجا به تعبیر ایشون موقع به قیافش هم نگاه کنی باور نمیکنی اینجا آدمیه. این از فرمانده های ارتش، افسرهای ارتش بود زمان شاه. زمان شاه که انقلاب شد، خب فرمانده های ارتش یه اقلیتی اون رده های بالا و بعضی رده های میانه، خب اینا آدم میکش کشته بودن تو انقلاب، مردم رو با مسلسل بسته بودن و درگیر بودن، یا یک گروه کمشون بعد انقلاب کودتا خواستن بکنن در رابطه با آمریکا. اینا مجموع اینا یه چند ده نفرن که خب اینا دستشون به خون آلوده بوده یا اعدام شده بودن یا اخراج. اما تو رده های پایین تر اولا اغلب بدنه ارتش بودن و بعد یک عده ای هم ممکن بود یه همکاری های اجباری، خب دیگه کسی که تو ارتش بوده هرچی بهش میگفتن به حرف باید میکرده کرده بوده، یا مثلا بهش مشکوک بودن، بعضی ها رو چیز کردن دیگه، از ارتش گفتن تمام برید. ایشون جزو کسایی بوده که اتفاقا مشمول تصفیه مخواسته قرار بگیره به اصطلاح، در حالی که کاری هم نکرده بوده. حالا گاهی هم اول انقلاب سوء تفاهم میشه، نمیفهمه دیگه کی به کیا چی جنایت کردن کی نکردن، اشتباه هم میشه گاهی، شیر تو شیره دیگه تو اول انقلاب یک کمی. ایشون با وجودی که بهش گفته بودن مثلا شما از ارتش برید و فلان اینا، بعد آمده بودن یه در نیروهای انقلاب گفته بودن نخیر سندی نداریم که ایشون زمان شاه تو جنایت دست داشته و فلان اینا، و به اصطلاح شفاعت میکنن پادرمیانی که نه ایشون کار نکرده و باشه. یه آدم خب به جایی که ناراحت بشه از اینکه حالا به من اون حرف رو زدن و باید جبران کنم و اینا، اتفاقا مؤمنانه تر وای میسته پای انقلاب، کاری که حتی نیروی داوطلبی هم که میرفته جبهه غیر ارتش غیر نظامی رسمی هم بس این کار واقعا نمیکرده. ایشون قبل از جنگ، چند ماه قبل از جنگ تو کردستان اسیر میشه به دست گروه های ضد انقلاب تجزیه طلب، شکنجهش میکنن و بعد میگن که باید به امام فحش بده. ایشون ای به امام فحش دادن رسم میده. من خودم یادم میاد من 14 سالم بود اول انقلاب که تازه داشت شروع میشد، هم تو خیابونا تو پخش اعلامیه و شعار نویسی و اینا ها بود، اول انقلاب که هنوز شروع نشده بود، بازداشت شدم بردنم برای همین شهربانی و کلانتری اینا، اول خیلی زدنم 14 سالم سنم بیشتر نبود. بعد چیزی که بهم میگفت، میگفت باید به خمینی فحش بدی. رسم همشونه که باید اول میگن اعلام براءت باید بکنی از رهبر جبهه حق که بشکنی، وقتی بشکنی بعد دیگه همه کار میکنی، همه همکاری ها رو میکنی. که من یادم میاد خیلی زد نگفتم و اینا، و بعد یک جارو اونجا بود داد بهم گفت که این زندون همه رو باید جارو کنی اینا. گفتم جارو میکنم ولی فحش به امام نمیدم، ولی خب جارو رو بدین من جارو کنم. دسته جارو رو ازش گرفتم، کل بازداشتکارم براش جارو کردم. ایشونه برشتن بردن اونجا، بهش میگن باید فحش بده به خمینی. این در اون لحظه میگه که خیلی خوب، ولی اینجوری تنهایی من فحش بدم که فایده نداره، بیارین پشت بیسیم که من بگم که تمام نیروهای تحت فرمانم فرمانده تیپ بوده، همه بشنون. اینا میگن خوب فکریه، میارن پشت بیسیم. ایشون میگه که جانم فدای امام، زنده باد ایران، و بعد صدای رگبار مسلسل میاد که همونجا پای بیسیم ببندنش به رگبار و بدنش رو تکه تکه کردن، مسله کردن، برای که این فرمانده ارتش تا پایش ها میدونست که اینا زیر شکنجه خواهند کشتش، میگه جانم فدای امام و زنده باد ایران، و با اون وضع فجیع و کثیفی که اینا انجام میدن میکشن کسانی که 7 ماه اینا رو بردن توی سلول انفرادی که میله نداشته، ورق فلزی بوده، تمام اطراف ورق فلزی زیر آفتاب، 7 ماه یک نفر تو انفرادی، تمام دیوار اطرافش ورق فلزی بدون منفذ زیر آفتاب که میدونید داغ میشه، کسی نمیتونه تحمل کنی، فقط برای که بیا فحش بده، مثلا بیا پای رادیو عراق به امام به انقلاب فحش بده و یه حاضر نشه. اینا ولی الله اینا اندیه، اینا مواردی که جزو فرماندهان ارتش ما بودن، افسر ارتش بوده، سرباز ارتش بوده، چون دشمن میخواست حساب ارتش رو با سپاه و بسیج اینا رو جدا کنه، بگه بسیج و سپاه و اینا چون حساب داوطلبن و انقلابی و حزب اللهی و اینا، ارتش نه از زمان شاه بوده و رسمی و کارا نیست. خب اینا نشون دادن ما ارتش و سپاه نداریم، بچهای یک انقلابن، یک مملکتن، حتی فرماندهی که زمان شاه با اونا بوده اینجوری بوده. یه مورد دیگه هم که خیلی جالب بود که اینم حیفه نگم، قهرمان تیراندازی گارد شاه، افسر ویژه گارد شاه که فرمودن در مسابقات تیراندازی سنتو، پیمان نظامی سنتو که آمریکا بین نوکراش تو منطقه ایران و ترکیه و پاکستان اینا امضا کرده بود، در برابر یه پیمان سیتو داشت، یه پیمان سنتو بود، اینا زیر مجموعه های ناتو، این نوکرای آمریکا و انگلیس و غرب بودن، از اون طرف هم کمونیست ها پیمان ورشو داشتن و این حرفا. وقت این افسر گارد شاه که مسئول حلقه اول حفاظت کاخ شاه بوده، کاخ گلستان قبل از انقلاب، قهرمان تیراندازی سنتو بوده، آموزش دیده ویژه، ولی آدم متدین، نه آدم فاسد بدین. این اولا در زمان انقلاب که انقلاب سال 57 تو کاخ گلستان که فرح و اینها اونجا بودن، شاه و فرح اینا، با یک ضبطی مخفیانه یک گوشه کاخ با صدای بلند سرود خمینی امام رو تو کاخ شاه پخش میکنه و انقلاب پیروز میشه. نقل کردن ایشون بعد انقلاب یه وقت میره مسئول حفاظت بیت امام میشه، میگه من اونجا تو جماران از مسئولین اونجا میشه که بچه‌ها میره. بعد یه روز میاد پیش امام میگه آقا جنگ شروع شده، من دیگه با اجازه میخوام برم جبهه. مثل که چند ماهی جزء تیم حفاظت بیت امام میشه در جماران، بعد میگه من میخوام برم جبهه و امام میگه نه شما اینجا بمون. حالا حکمتش هم نمیدونسته، میگه بعد حکمتش رو فهمیدم، چون امام احتمالاً میدونسته این بره اسیر میشه، 10 سال اسارته. ایشون میگه رفته پیش مرحوم سید احمد گریه میکنه که آقا امام اجازه نمیده من برم جبهه، شما اگه میشه با ایشون صحبت کنید بذارید من برم. ایشون میاد میگه به امام و بعد دیگه با اصرار مرحوم احمد خمینی امام قبول میکنه و ایشون میره روز سوم جنگ در سومار اسیر میشه تا 10 سال. حالا شکنجه هایی که این آدم ها کردن، کس ببین از کجا تا کجا، از فرماندهان گارد ویژه شاه متدین تو انقلاب علیه رژیم میشه و سرود امام رو توی کاخ شاه پخش میکنه، بعد میاد اونجا، بعد میاد جبهه اسیر میشه. تو زندگی الان هم میگن تشریف داره، ایشون هستش و جانباز و هست. این کسیه که در آزادی پاوه کنار شهید چمران جنگیده و نقش مهمی داشته. حالا وقتی اسیر میشه تو بازجویی زیر شکنجه بازجویی دشمن فریاد میزده، فریاد خمینی امام، سرود خمینی امام رو میخونده، اونا میزدنش میگفتن حرف بزن، ایشون سرود خمینی امام رو میخونده. برهنه کامل میکنن، لخت کامل و رو شیشه خورده، شیشه هایی میندازن، ایشون رو لخت میزنن که رو شیشه ها باید غلط بزنه، تمام بدنش، پوست بدنش مجروح و کنده و زخم میشه و حدی که بخشی از بدن پوستش کنده شده. بعد بالای بدنش آب نمک می‌ریختن. شما تفاوت دو تا جبهه رو ببین، بالای بدن زخمای ایشون آب نمک می‌ریختن و ایشون تا آخر میگفته خمینی امام و خودش اینجا گفته بوده که من داغ شنیدن یک آخ رو روی دل اینا گذاشتم، یک آخ نگفتم و تا آخر امام امام میگه و اونم از اون سرتیپ شهید نصرت زاد که عرض کردم که رادیو دشمن اونجور بحث میکنه. اینا مواردی هن از فداکاران ارتش که حالا من چون خودم بیشتر تو بسیج و اینا بودم، بیشتر همونایی که خودمون میدیدیم تو ذهن ما، این مواردی که ایشون گفتن واقعا من میدونم فوق‌العاده است، قهرمانان مقاومت در راه خدا، این همه فداکاری های بزرگ، اینا یه چیزای آسونی نیست، اینا چیزای کمی نیست. توی بچه بسیجی هم همینطور، فرق نمیکنه، اونا هم همه مثل هم، اینا که بحث به آرم و سپاه و بسیج و ارتش و حرف هاست، حرف مزخرف بی خودیه. بسیله بندگان خدا یا اونا که ایمان آوردن به خدا و در راه حق فداکاری میکنم تو هر لباس و هر پستی، یا هم نیستم بازم تو هر لباس و هر پستی. یک نمونه از فداکاری های بچه ها من عرض بکنم در حالا اینجا پادگان حمیده که بالاخره نام این پادگان و ماجراهای پادگان با جنگ گره خورده و یه مدت چند ماهی هم دست دشمن بود اینجا. یه شهید داشتیم به نام مهران نصیری که بچه های مسجد محل ما هستن، خانواده بسیار محترم که دو تا بچه داشت، یکی شهیده یکیش جانباز. او برادرش که جانبازه الان هم گلوله توی جمجمهش هنوز، که تو جنگ تن به تن تو بدر، عملیات بدر بودیم، میشونم بود گلوله از زیر گلو گلوله کلت دشمن میخوره میره این پشت فک زیر چشم، که هنوز هم گلوله تو صورت شه نمیتونن در بیارن. و دستش هم انگشتاش چی شد و ترکش خورد و اینا. اون برادرش هم که شهید شد، حالا من از اون یکی دو تا نکته به شما بگم. مهران نصیری بود، از من چندین سال کوچکتر بود. ایشون دانشگاه صنعتی تو کنکور شرکت کرد با معدل خیلی بالا قبول شد و تا قبول شد دانشگاه رو ول کرد، آمد طلبه شد. گفتم بهش خب تو که می‌خواستی بری طلبه بشی چرا آمدی کنکور شرکت کردی، اینقدر زحمت کشیدی؟ گفت من آمدم که فکر نکنن چون درس دانشگاه و مهندسی اینا نمیتونم بخونم، میخوام به حساب فرار کنم، از رو تنبلی دارم میرم طلبه بشم اینا. نشستم خوندم ثابت کنم که در بالاترین رتبه کنکور در بالاترین رشته مهندسی قبول شدم. حالا که همه فهمیدین که من میتونم، حالا نمیرم، من میرم حوزه. ایشون رفت طلبه شد و معمم شد و از طلبه های مرسی شهیدین قم بود و در عملیات ماوت کربلای ده هم شهید شد. اولا این بچه که اون موقع مثلا که مسجد محل ما و دبیرستان ما با هم بودیم اینا، ایشون در مثلا 19 ساله 18 ساله 20 ساله اینا نمازهای عجیب، رکوع و سجودهای بسیار طولانی و بعد نماز جماعت هم باز تو مسجد یک سجده های خیلی طولانی میکرد. که یه وقت پدر ایشون به ایشون گفت که میگفت مهران جان من میدونم تو خونه هم اهل سجده ای، اهل تبریز بودن، آماده بودن مشهد زندگی میکردن. گفت من میدونم تو اهل سجده ای، ولی جلوی مردم به نظرت خوبه که بعد از نماز مثلا نیم ساعت سجده های طولانی اونا مردم چی میگن؟ ایشون گفتش که پدر من نباید خجالت بکشم و توضیح بدم که چرا سجده میکنم، مردم باید خجالت بکشن که سجده نمیکنن، بقیه باید توضیح بدن به خدا به کسی که برای چی سجده نمیکنید این همه، من نباید توضیح بدم. قدرت روحیش به حد بود. پدرش میگفت یه وقتی ایشون توی یک عملیات داشت میرفت، میگفت که دیر شده بود، میترسیدیم به هواپیما یا قطار نمیدونم چی نرسیم، سری من نشستم اینم تو عقب ماشین، من جلو نشستم در رو تا نشستم محکم بستم. بعد شاید مثلا نیم دقیقه یک دقیقه، من خودم یادم نیست، شاید هم بیشتر بوده چون من باور نمیکنم دیگه بیشتر از این بشه تحمل کرد. میگه نیم دقیقه یک دقیقه گذشت، بعد مهران از پشت از صندلی عقب زد رو شونم، گفت پدر لطفا در رو باز کنه. من گفتم گوش نکرد، اصلا نفهمیدم چی میگه. یکم دیگه گذشت، گفت پدر لطفا در رو باز کنیم، دست من لای دره. حالا شما ببین دست کسی لای در باشه. بهش گفتم خودم آجایی نصیب خدا بهت تهم کرد من نبودم، چون اول یک مشت تو کلت از عقب میزدم، بعدم گفتم در رو بکن دستم لای دره. این دستش لای، بعد پدرش گفت من در رو باز کردم دیدم این انگشتش خونه و سیاه شده، یک بخشیش کبود و خون داره میزنه. گفتم تو آخه دستت لای دره اینجوری باید خبر بدی؟ آدم وقتی دستش لای در میره نیم دقیقه صبر میکنه، بعد میگه لطفا درو باز کنین، باز نمیکنه، باز میشه درو باز کن، دست لای دره. بعد میگه دوستان میگفت از رفقا میگفت بهش گفتم چرا اینجوری مثلا چیز کرده، گفته با خودش گفته که دیدم حیوانات دردشون میگیره فوری یک زوزه میکشن، من باید یک فرقی مؤمن یک فرقی با حیوان باید داشته باشه. من گفتم که اول باید بر درد مسلط بشم. حالا ببین این بچه وقتی شهید شده تازه 19 سالش بوده. گفت من دیدم باید اول بر درد مسلط بشم، به طور غریزی داد نزنم. بعد که احساس کردم بر درد مسلط شدم، بعد گفتم خب حالا وظیفه شرعیت داد بزنه، این امانت خدای نباید خراب بشه، تو وظیفته که بدن تو حفظ کنی. بعد گفتم که حالا از سر وظیفه گفتم که لطفا دارو. خب شما ببین اینا رو، یه بچه 18 19 ساله به کجا میرسه؟ اینا اولیاء درجه اول خدا کم پیدا میشه، اینا جزو مقامات بالاست. مثلا ما گاهی شنیدیم بعضیا که در عرفان مقامات بالایی دارن، بعضیشون الان هستن من میشناسم، مثلا اینا رو عمل جراحی میکنن، خودشون میگن ما رو بیهوش نکنه. بعد ما مثلا دندونم رو میخوام برم، اگه بیهوشی نزنه محاله برم. این یک دو نفر من خودم از نزدیک میشناسم که اینا بیمارستان رفته بودن، جراحی سخت، جراحی سخت دندان، جراحی سخت حتی بدن، گفته بودن ما رو بیهوش نکن. خب اینا قدرت روحی ناشی از ایمانه، روح ها قوی میشه جوری که ضعف جسم رو هم پوشش میده. حالا این بچه چطور به این مشاهل؟ من از ایشون یکی دو تا خاطره دیگه هم عرض میکنم، عرضم ختم میکنم. یکی اولا رو سنگ قبرش خودش یک چیزی نوشته بود که بنویسن الان تو مشهد بهشت رضا هست، برید ببینید دعای امام سجاده که گفته رو قبرم بنویسن، تو وصیت نامش بود که کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا افتخاری بالاتر از این دیگه نیست که تو پروردگار من باشی. و کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، و این عزت مرا بس، عزتی بالاتر از این نیست که بنده تو باشم. وقتی حرفا رو ماهم امثال بنده هم میگن هم تو لغلق زبون، ولی این آدم این بچه تو عمق وجودش بود، دائم الذکر، نمازهای طولانی، آرام همیشه. یک بار ما از این بچه های اینجوری نه عصبانیت دیدیم، نه فوش بدن، نه ناراحت بشن، نه مایوس بشن. مینشستیم دوره هم میوه چیزی بود، این میگشت میوه های خراب پوسیده تره که میخوام به نزندور، یا نیم خورده ها توی بشقابا مونده، اونا رو برمیداشت با چاقوش تمیز میکرد، اونا رو میخورد. میگشت کارهای سخت، مشکلات هرچی بود ای به عهده میگرفت انجام میداد. اینا ما مثلا شدیم چرت و پرت و جوک و غیبت و حرفا، بچه‌ها به هم میگفتیم میخندیدیم، تا میامد همه میگفتن ایشون از ابهت معنوی، بچه‌ای که از سنش از ما کمتر بود، تا میامد میفهمیدیم جلوی ای خودمون رو کنترل باید بکنیم جلوی اینا. ما از اینجور رفقا بچه‌ها داشتیم دیدیم. و صحنه شهادتش هم خیلی عجیب بود که یکی از دوستان ما که الان هست میگفت کربلای 10 در ماوت ارتفاعات سلیمانیه تو برف به دشمن، به خط دشمن زدیم، بعد یه جایی گردان دیگه بچه‌های ما گیر کردن. یه دسته‌ای بود به نام دسته ویژه شهدا که هر جا کار سخت می‌شد این دسته دیگه بچه‌های درصد شهادت طلب بودن که آماده بودن برن و برنگردن، که این دسته که دو سه نفر همه شهید شدن، چون یک تو کوه و برف شدید باید از پایین کوه می‌زدن به بالای کوه، دشمن رو که چند برابر اینا بود می‌زدن و کوه رو می‌گرفتن و همین کارم کردن. اون کوه ارتفاع بزرگ رو در عمق مثلا شاید 70-80-100 کیلومتری عراق، حالا دقیقا یادم نیست در چه عمقی بود، گرفتن زیر برف و باران، ارتفاعاتی که قاتل هم سخت عبور میکرد. خودشون هم میدونستن اگه کسی مجروح بشه نمیتونن بیارنش عقب دیگه به یه آسونی ها و یه حرف ها، لذا اگه کسی جراحت جدی برمیداشت میدونست که شهید میشه و داوطلبان اینا میرفتن خودشون. وصیت نامه ها رو منوشتن و روسی و خداحافظی و که دیگه داریم میریم که بر نگردیم. یه همچی ایمان ها، یه همچی اعتقاد، چون اینا به خدا، به قرآن، به آیات الهی، به جهاد، به شهادت معتقد بودن، میدونستن زندگی جدای از این آرمان ها ارزشی نداره، ارزش زندگی به همین هدفش. بعد روح یه آدم و امثالی اگه بخواید بدونید، او برادر دیگه همون که الان هست که یکی از دوستان ما، یعنی میگفت که تو ارتفاعات ماوت ما با دشمن که درگیر شدیم، خمپاره های خیلی سنگین، آتش سنگین، یه حرفا با هم، یه لحظه من تو درگیری بودم، برگشتم دیدم افتاده، آمدم بالا سرش رو دیدم که ترکش خورده تو چشمش و این چشم از حدقه زده بیرون، یک بخشی از چشم افتاده رو صورت، یک بخشی اون توی، و معلومه درد خیلی شدیده، بدنش هم چند تا ترکش خورده. من تعجب کردم چرا داد نمیزنه. از آمدم بالا سرش فکر کردم بیهوش شده یا شهید شده، آمدم دیدم نه، هم زنده هم بهوشه و داره ذکر میگه، داره زیر لبش الله الله و ذکر رو اینا میگه. بهش گفتم آیه نصیری چطور حال تو اینا؟ گفت خوبه. بعد گفتم که نمیتونست حرف بزنه، ضعف شدید، درد شدید. بعد بهش گفتم کاری چیزی ازم برمیاد، کمک چیزی میتونم بهت بکنم؟ نه. گفت نه. بعد شروع کرد با 3-4 تا اگر. گفت اگر زحمتی براتون نیست، اگر یه پتوی اضافی هست که کسی نمیخواد، اگر همین نزدیکا هست، اگر چی زحمتتون نمیشه، همین پتو رو بالا من بندازین، خیلی سردمه، چون خونم ازش رفته بود. چون میگفتم آخه اینقدر اگر چرا میگن؟ خب پتو رو بنداز دیگه. میگه پتو رو آوردم انداختم بالاش، رو گفتم ان شاء الله برنامه‌ریزی میکنیم الان شما رو میبریم عقب و اینا، و چه نگفته لبخند زد، هیچ نبود. بعد نیم ساعت یک ساعت میگفت ما درگیر بودیم و تیراندازی دو طرف و اینا، و من دوباره آمدم از کنار ایشون رد شدم، گفتم این نگاهی بکنم ببینم حالش چطوره. دیدم پتو رو زدم کنار، دیدم همونجور درد شدید، خونریزی شدید و داره ذکر میگه زیر لب یا الله لا اله الا الله سبحان الله اینا. گفتم چشمش اینجوری، پاهاش اینجوری، اصلا یک داری نمیزنه. دوباره پتو رو انداختم بالاش، رفتم مثلا یه مدت حال نیم ساعت یک ساعت بعد دوباره آمدم اینجا نشستم، میگفت پتو رو برداشتم دیدم شهید شده. و نگاه کردم دیدم زیر پاشنه پوتینش اونجا زمین سخت یخ زده، دیدم اینقدر گوده که از شدت درد پاهاش رو هی فشار میداده رو خاک، و این زمین یخ زده رو که سنگ بود زمین اینقدر گود شده، ولی یک بار داد نزد، جیغ نکشید، یک بار نگفت منو ببرین عقب، و تو ذکر گفت تا شهید شد. اوی بچه 19 ساله طلبه ای که با این شکل من، از اینجور بچه ها خیلی هستن که ما و شما اصلا نشنیدیم اینا رو. من الان واقعا خاطراتی که از ایشون و از امثال ایشون، ما در 20 از رفقای در همین اندازه عرفان سطح بالا داشتم که اینا اول دانشجویش بود، طلبگیش بود، ولی این چیزا رو نخونده بودن، اینا خواندنی نبود، اینا یافتنی بود. یکی دیگه دوستان میگفت ما توی قبل از عملیات داشتیم تو پادگان آموزش تیراندازی با RPG رو میدیدیم. قبل عملیات RPG زنای درجه اول گردان هی بشکه ها رو میدادن، هی بشکه ها رو میبردن عقب که ببینن در چه فاصله میزنن. دیگه رسید به یک جایی که هیچ کدوم از RPG زنای حتی درجه یک گردان هم نمیتونستن بزنن، هیچ کس نمیزن. میگفت ایشون اونجا بوده که بهش به شوخی میخواست دستم بنزه، گفت خب دیگه هیچ کس نمیتونه، دیگه نوبت آمهرانه، عاشق مهرانه، میخواست مثلا شوخی و متلک که یعنی ما نتونستیم بزنیم، این کیه باز؟ این هم گفت نه من که بلد نیستم و فلان اینا. بعد میگه بچه ها گفتن دستش انداختیم، گفتیم نه آقا شما بلد نیستی، شما که دیگه قهرمان آرپیج بیا جلو و فلان. گفتیم حالا یک دو سه تا میزنه ای بر رو میخندیم و میریم. میگه به زور آوردیمش، ایشون هم گفت من بلد نیستم و اینا. من ببینید من خودم اهل یعنی چیزا نقل میکنن زود قبول نمیکنم، نه اهل خواب دیدنم، نه اهل استخاره اینجور چیزایی هم، مگر موارد استثنایی خاصی. ولی اینایی که دارم میام خودم دیدم، یا از کسی که 100% بهش اعتماد دارم دیده و شنیدم. ایشون اولا خواب و این چیزا که زیاد بود، خوابایی که واقعی اتفاق میفتاد خیلی بود. گردان روح الله ما داشتیم در لشکرمون، فرمانده گردان ها، هر فرمانده گردان شهید میشد، فرمانده میامد تو خواب فرمانده بعدی و بهش میگفت تو این عملیات کجا شهید میشی؟ ایشون هم میگفت فلانی آمده گفته بود همونجا شهید میشد. تا 3-4 تا فرمانده گردان ما به همین شکل خبرشون رو به هم میدادن از قبل. از اینجور چیزا من زیاد دیدم و شنیدم، با اینکه خودم اصلا اهل این حرفا نیستم و معمولا با بدبینی نگاه میکنم، میگم اینا بعضیا دچار توهم میشن و یا مبالغه میکنن، نه ولی خب اینا مواردی که ما خودمون دیدیم و شنیدیم. این RPG رو داشتن میزدن، نوبت به ایشون رسید، میگفت ایشون نگاه کرد گفت کدوم بشکه رو باید بزنیم؟ گفتیم اون بشکه تهیه اونو. گفت که چشماشو بست، به جایی که نشون بگیره درست نگاه کنه، میگفت چشماشو بست و زیر لب شروع کرد یه ذکری رو گفت و زد مستقیم خورد به بشکه. میگه همه تعجب کردن، خندیدن، مسخره کردن، این چی بود؟ یه شانس، این جور شانس دوباره باید بزنی؟ گفت نه من بلد نیستم و اینا. دوباره میگفت دو تا سه تا زد همش خورد. یکی از دوستان میگفت ما یه وقتی آمدیم قبل از عملیات، گفتم برید آخرین تلفن‌ها رو به خونه‌هاتون بزنید. آمدیم طرف ایلام، پایگاه ظفر بود تو ایلام، آمدیم سمت شهر،
تکه های تلفن عمومی بود که بچهای رزمنده ها می اومدن اونجا تو صف وای میسادن چیز میگن موبایل و موبایل و چیزا که نمود که با ایشون رفتیم تو صف دیدیم که پشت هر دکه یک صف طولانی ما بخوایم واسیم دو ساعت دیگه نوبت ما نمیشه در حالی که مرخصی ما تموم بود سری برگردیم یه دکه خالی بود کسی نبود توش رفتیم اونجا گفتیم چرا با این زنگ نمیزنین گفتن خرابه بعد از صبح هر کی امتحان میکنه خراب و کسی توش نبود گفتم که بیا بریم ما به این صفا نمیرسیم مرخصمون تموم باید سری بریم ایشون گفت نه حالا بریم همین دکه رو امتحان بکنیم خودم آقا امتحان چه این همه آدم اینجا میگه اینا عقلشون کمه که دارن رو تو خوب اینا همه دارن میفهمن یه خرابه میگه من اینا میگه خرابه گفت بله خرابه درست حالا بریم حالا یه بار دیگه الکی اینا ایشون الان هست گفت ما با ایشون رفتیم من گفتم حالا اینو نگاه باز دیگه خود بازی در میاره گفتم حالا بریم بذار بریم اونجا خونکش برگردیم بریم گفت من پشت سرش رفتیم رفت تو دکه تلفن گوشی رو برداشت چشماش رو بست و شروع کرد شماره گرفتن اولم گفت یا فتاح شروع کرد چند بار گفت یا فتاح یا فتاح شماره رو گرفت و تلفن زنگ زد و از اون طرف مادرش خانواده‌اش برداشتن حرف زد میگه من اول فکر کردم داره مسخره میکنه الکی داره پای تلفن حرف میزنه میخواد ما رو دست بندازه من گفت سلام علیکم منم مثلا گفتم ها اونم علیکم سلام علیکم صحبت تو خوب بکن بریم دیدم نه واقعا داره صحبت میکنه صحبتش کرد تلفن رو گذاشت بقیه هجوم آوردن گفتن ای درست شد آمدن هر کس گرفت دیگه نگرفت فقط تلفن مخصوص ایشون کار کرد و دوباره خراب شد حالا یکی دو تاش آدم میگه اتفاقیه ولی اینجور افراد اینجور کارا ما در موارد زیادی از این تیپا دیدیم و دیگه حالا بیشتر از اینم امیدوارم انشاءالله موفق باشید و توفیقی بود برای بنده که خدمت شما برسم مخصوصا خواهران و برادرانی که اینجا به عنوان خادم هستن و زحمت میکشن به زوار در جهت آشناییشون با این فرهنگ تلاش میکنن و همینطور برادرای عزیزی که اینجا مشغول خدمت هستن و به قول امیر به در و دیوار اینجا الان نگاه نکنیم الان اوج سلطنت شما هست اینجا در زمان جنگ این مناطق چه خبرها بود چه فداکاری ها در ظلمت تو تاریکی کسی به کسی کمک نمی کرد نیروهای رسمی امکانات رسمی نبود گاهی برای یک فشنگ چه مصیبت ها بود انشاءالله شما پاسدار و سرباز و نگاهبان او ارزش هایی باشید که او بچه ها اینجا در گمنامی براش جنگیدن و فداکاری کردن او فرمانده ارتشی که ایشون گفتن در زندان عراق ناخونگیر بهش نمیدادن این ناخونش رو با کف سلولش باید اینقدر میتراشید تا این ریش ریش میشد و کنده میشد شما تصور نمیتونید واقعا سخت آقا هفت ماه توی سلول تمام در و دیوارت حلبی فلز بسته بدون هیچ تنفس هوا نمیدونه کی روزه کی شبه ایشون میگفت من حدسی نماز میخوندم من نمیفهمدم کی وقت کدام نمازه نمیفهمدم قبله کدوم طرفه توی اتاقی که از اطراف آفتاب شب میتابه آتش میباره روش و روز و شبم سرما هفت ماه ناخوناشو به سنگ بتراشه تا ریشتیش بشه چون ناخونگیرم حتی ناخونگیرم بهش نمیدن شما ها وارثان یک همچین مجاهدت ها و فداکاری های هستید انشاءالله خدا به همتون توفیق بده موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله ببخشید آقا ایشون از دست ندین از این خاطرها خیلی داره ایشون